همون کسی می آفریند شخص و بخار و بخار سدید آورده از دنبال او تقسیم بندی که یه عده خیرها هستن یه عده شرها، وقتی فکر آیا پدید آورنده شرها و بدیها همونی که پدید آورنده خیرها و خوبیها، یا باید یه اصل دیگر قائل شد، یا اون که خوبها را یک مبدا ایجاد می کند و شرها را مبدا دیگر. آیا خالق نیک و بد یکی یا جهان دو مبدا و دو آفریننده دارد؟ گروهی چنین حساب کردند و آفریننده خودش یا خوب است و نیکخواه و یا بد است و بدخواه. اگر خوب باشد بدها را نمی آفریند و اگر بد باشد خوبها و خیرها را ایجاد نمی کند. هر این سری اسباب مثل معروف از فاعل خیر جز نکودی ناید که همه جو همه شکل، حالا که موجودات دو سی پنج خوب و بد و ازی طرف فاعل این موجودات او یا خوبست یا بد، اگر خوبست بد نمی آفرینه و اگر بد خوب نمی آفرینه، پس باید دو آفریدگار باشه که خوبی ها از آفریدگار خوب باشه، بدی ها از آفریدگار بد باشه. این حساب باشه جوری حساب باشه نسته میگه از این استدلال همین نتیجه گرفتن که جهان دو مبدا و دو آفریدگار دارد، همدیگر همدیگر ده از تحصیلت یعنی دوگانگی. اعتقاد ایرانیان قدیم به مبدعی برای نیکی و مبدعی دیگر برای بدی که بعدها با تعبیر یزدان و اهریمن بیان شده از همین جا پیدا شده. معلوم شد که این نام اهریمن یزدان که مؤخره و بعد از اصل اعتقاد به تنبیت، تنها اعتقاد به تنبیت و دوگانگی این تابرش بیشتره تا این نامگذاری که مبدع خیرات را به نام یزدان و مبدع شرور و بدیها را به نام اهریمن خوندن. بر حسب اون که تاریخ نشون میدهد نژاد آریا پس از استقرار در سرزمین ایران، حالا این بنده روشن میکنم که ما از جغرافیایی که در دبستانها کلاس پنجم و ششم میخوندیم این جور بود که نمیدونم در سلسله جبال کجا قوم آریا یا غیرزاده اینا فراجی شدن و به طلا جلگه ایران سرزمین ایران اینجا رو منزل گذیدند و تاریخ ایران از اینجا شروع شد. سرزل سراسین پیشدادیان و هشتانیان و ساسانیان تاریخ که ما بودان اینجای جورا بود، حالا دیگه روشن نیستن حالا همین ترسیده یا غیر ظالم اجالتا یک که نژاد آریا پس از استقرار و سرزمین ایران به پرستش مظاهر طبیعت، مظاهر جمع مظهر، مظهر یعنی محل ظهور و مظاهر طبیعت یعنی موجودات طبیعی و مثلا نور یکی از مظاهر طبیعت، آب و آتش نه از مظاهر طبیعت، که مثلا ظهور خیر و خیر خواهی از ناحیه اینها میشه و به اعتباری که مخصص با مبدع خیرات در آشتی باز کرده باشه وقت مظاهره که در طبیعت مظهر خیرات بوده به اینا میگراییده و عبادت میکرده. یه در تزمین ایران به پرستش مظاهر طبیعت که وقتی پرانته بودید البته مظاهر خوب طبیعت از قبیل آتش و خورشید و باران و خاک و باد پرداختند اینا رو بر حسب اظهار مورخین ایرانیان بدها را نمی پرستیدند با خوبا آشتی داشتند بعدا را که با مبدع خیرات و تنه به مبدع خیرات هم که میخواستن آشتی داشته باشن گویا اونو در خیلی مقام شامخ میدونستن که ما نیمتونیم با اون مقام بیواسطه رابطه داشته باشیم وقت بواسطه مظهرهاش که خورشید و ماه خورشید و آتش و مثلا آب و اینها بشه که یه خورشید مورد پرستش واقع شد یا آب یا آتش مورد پرستش واقع شد مثل اینا رو به اعتبار مظهر و محل ظهور یعنی اون مبدع خیر ظهورش در هستی از ناحیه این خورشید و این بود که عبادتش را با توجه به اینها انجام میداد. اما مثلا دیگه مار را این پرستیدن فرضی که افعی و تاریکی را این پرستیدن با بدی و مظهر بدی روی خوش نشون نیم دادن که جوری بوده. یه که بر حسب اظهار مورخین ایرانیون بدها را نمی پرستیدن ولی مردمان از غیر نژاد آریا وجود داشتند که بدها و شرور را نیز به دستاویز راضی ساختن ارواح خبیثه پرستش می‌کردن. مثل مباحث جامعه یه افراد خیلی ناحق یعنی اونی یه کلامشون نکنید سواسه بای به حاله این سواسی در که حدیث پیغمبر اکرم که شر را ناد من اکرم هم ناد استقاع شره بدترین مردم کسی که مردم احترامش کنن از شرش میترسن که خود به خود جوا نکرده که ما قلبن به پسندیم اما از وقت دیده ایم حالا اگه یه احترامش نکنیم به قول نلوازاری یه قام باسمه سناخ نکنیم یه هر چیزی. حالا یه ادهی بودن که مبدع شرور هم قائل بودن یه روح های حدیث هم قائل بودن که ما رو در اندگان اینا مظاهر اون روح های حدیث هم وقت اینا رو عبادت می کردن که اون روح خبیث عزت خودشون راضی کنن که اون سب فرمونه محکمی همچنوری بوده که عبادت مظاهر شر را هم به این اعتبار بینشون رواز بوده بودن برای راضی به دستاوی به راضی ساختن ارواح خبیثه پرستش می کردن. اون که در ایران قدیم وجود داشته اعتقاد به دو مبدع و دو آفریدگار بوده است همون نه دوگانه پرستی. اعتقاد به مبدع یه حرف پرستش یه حرف دیگر پرستش در حقیقت تو عمل که انسان تو عمل را به منظور اظهار نهایت کوچکی خودش رو عمل انجام ده اینه بهش میگن پرستش. بفهمید وقت ممکنه ما کسی معتقد به مبدعی باشه ولی حاضر به پرستش اونم که این اعتقاد به این مبدع تو عملش این نقش را داشته باشه که بخواد یه عملی نهایت تذلل در مقابل او بخواد بود نهاضر به این معنا نباشه. و دو مبدع خیر و مبدع شر قائل بودن، اما حاضر نبودن برای مبدع شر او حال تذلل را بگیرن و پرستش کنن. یه اون که در ایران قدیم وجود داشته اعتقاد به دو مبدع و دو آفریدگار بوده است، نه دوگان پرستی. یعنی ایرانیون قائل به شرک در خالقیت بوده هم، نه شرک در عبادت. این جلوتر هم که بدونید گفته شده که یه شرک در اعتقاد داریم، شرک در عالم دو تا عرض قائل باشه، مثل انویه بوده. یه شرک در عبادت داشته دادم غیر خدای یگانه موجود دیگری را هم لایق پرستش بدونه، این شرکت که شرک در عبادت و این است که حقی دارد و جلی هم داره. جلی یعنی واضح و آشکاره که خود شخص هم بدونه که شرک داره، مثلا مثبت پرست. حقیقش مثلا از نظر ما ریا و اعتماد به غیر خدا و اینها، اینا همه از افراد شرک حقی میشه. وقت قرار اونا شرک در عبادت رو نبشن. بعدها زردوش جهور کرد، از نظر تاریخ به روشنی معلوم نیست که آیا آیین زردوش در عرض آیین توحیدی بوده است یا آیین تنوی. اوستای موجود مثلا یا زردوش کتاب زند و اوستا، اوستای موجود این ابهام را رفع نمی کند، زیرا قسمت‌های مختلف این کتاب تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند. بخش زندیداد اوستا صراحت در تنویت دارد، این بخش، ولی از بخش جاها چندون دوگانگی فهمیده نمی‌شود، بلکه بر حسب ادعای برخی از محققین از این بخش یکتایی استنباط می‌گردد. به علت همین تفاوت و اختلاف بزرگ است که اهل تحقیق معتقدند اوستایی که در دست است اثر یک نفر نیست. این مثل کتاب اصلی زردوش زفت رفته، بعدا دیگران مثلا جمع آوری کردن به تعلیف کردن، اونم یه نفر نبودش، یه هیئت بودن، هر یه قسمتش یه هیئت و لذا اختلاف در این کتاب دیده میشه. اوستایی که در دفتر اثر یک نفر نیست، بلکه هر بخش از آن از یک شخص است. تحقیقات تاریخی در اینجا نارسا، ولی ما بر حسب این از نظر تحقیقات تاریخی جو، ولی از نظر منابع دینی، ما از نظر روایات دینی چون مردوس را در بسیار جد و اهل کتاب حساب کردن و میگوییم که مثلا از نظر اسلام یهود و نصارا و مجوس ناگی اقلیت های مذهبی اینه در صورت که به شرایط جزیه عمل کنن، اینه در پناه دولت اسلام خونشون مالشون مسروبشون آزادن در انجام مراسم دینیشون اینا، قرار اینا اهل کتاب کتاب شد. ما اسم من در خود یه راه سلام و مسلمان که اثبات کنیم که نه زردشتی ها دینشون یه اصل صحیحی داشته. اگر حرافه یا میبینیم بعدا در اثر تحریفاتی که در کتابشون پیدا شده دینم شده. ایشون میگه ولی ما بر حسب اعتقاد اسلامی که درباره مدنیت داریم می توانیم دین زردوش را در اصل یک شریعت توحیدی بدانیم، زیرا بر حسب عقیده اکثر علمای اسلام زردشتیان از اهل کتاب محسوب می‌گردند، محققین از مورخین نیز همین عقیده را تأیید می‌کنند و می‌گویند نفوذ ثنویت در آیین زردشت از ناحیه توابق عقیده دو خدایی در نژاد آریا قبل از زردشت بوده است، مثل در عمق روح نژاد آریا یه اعتقاد به دوگانگی یه رسوخی داشته که بعد از طلوع دین زردشت هم که مثلا یه دین توحیدی بوده نشده این رسوخ یه عقیده به دوگانگی رو ریشه‌کن کنید، لذا بعدا مثلا مطالب دینی زردشت هم رنگ دوگانگی داشته. نظیر این که در اسلام کسی که اشتباه رو بکنید، مثلا عقل و جهر را یا ملک و شیطان را کمتر مثلا دفار انحراف بشه و مثلا شیطان مبدع شر و ملک مبدع خیر و اینا به دو اون را میدو مبدع مستقل ملاحظه کنن و دوگانگی پیدا شد. همه اسلام در دست ما که واقع میشه یه همچه تحریفاتی درش پیدا بشه. این هم چند نهود بگوی که چون این اعتقاد به ثنویت دوگانگی یه ریشه داشته در نژاد آریا و بعدن هم حقایق توحیدی دین زردشت هم آخرش رنگ ثنویت به خود گرفته باشه. اینم هست جالتاً جد که میگوین نفوذ ثنویت در آیین زردشت از ناحیه توابق عقیده دو خدایی در نژاد آریا قبل از زردشت بوده، البته تنها از طریق تعبد یعنی از راه آثار اسلامی میتوانیم شریعت زردشت را یک شریعت توحیدی بدانید، اما از نظر تاریخی یعنی از نظر آثاری که به زردشت منسوب است هر چند بخواهیم فقط گاتاها را ملاک فرادهیم نمیتوانیم آیین زردشتی را آیین توحیدی بدانیم، زیرا حد اکثر اون چه محققان در باب توحید زردشت به استناد گاتاها گفته اند این است که زردشت طرفدار توحید ذاتی بوده است، یعنی تنها یک موجود را قائم به ذات و غیر مخلوق می دانسته است. یک مبدعی یعنی در این جهان هستی مثلا فقط یک مبدع قائم به ذات و باقی موجودات یک قائم به او هستند، که ما میگوییم که مثلا در زیرنشین علم کائنات ما به تو قائم که تو قائم به ذات. ما منطقمون اینه که کائنات موجوداتی که لباس هستی به خود پوشیده اند اینا همه زیر علم تو هستند. چرا؟ سرشتی چیه؟ برای که همه قائم به تو هستند ولی تو قائم به ذات هستی. خب اگر یه هم کسی یه هم که اعتقادی داشته باشه دو خواهناها یک مبدعیه، این دو مبدعی نیست. نیست که میگه که اونه که طرف میگن که زردشت طرفدار توحید ذاتی بوده است، یعنی تنها یک موجود را قائم به ذات و غیر مخلوق میدانست و اون آهورامزدا است و همه موجودات دیگر را حتی اهریمن و فرانکس انگر نیو که میگن آهورمزدا یه به طلا انگیزه یه فکر بعد از آهورمزدا در اثر فکر بعد اهریمن خلق شد و اهریمن منشأ شرور شد. خب اگه اینجور بگوید اگه کسی اینجور بگوید خواهناها حتی اهریمن هم مبدع شروره از آهورا مزدا به وجود اومده که اون مبدع همه میشه دیدن. حالا ولو این خرافه هست اما این عرض را یک عرض قبول کرده. یک کتابی وقتی به دست ما بود به نام آینه سکندری و در مقدمه این کتاب که عقاید مجوس و اینها رو نمیده که حرفا مثل اونجا ها ما دیده اینجا که همه موجودات دیگر را حتی اهریمن که این اهریمن مثل که این اهریمن تحریف شده یک انگره نیوز را آفریده آهوریده که حتی اهریمن را آفریده آهورا مزدا می دانستن و به عبارت دیگر زردوش برای درخت هستی بیش از یک ریشه قائل نبودن و هم می توانید با اتکاء به گفته برخی محققین زردوش را طرفدار توحید در عبادت یعنی یگان طرف بدانید که علاوه بر اینکه توحید در مبدع داشته توحید در مقام عبادت هم طرفدار توحید در عبادت بوده. ولی برای اینکه یک آیین آیین توحیدی باشد علاوه بر توحید ذاتی و توحید در عبادت توحید در خالقیت لازم است. این رو لطفاً در مباحث فلسفه‌ای که ما می‌خونیم به اصطلاح فلسفه اسلامی در مباحث الهیات یه بحثی دارن در اثبات واجب الوجود یعنی عالم هستی را یک ذاتی هست که اون وجودش عین ذاتشه و دیگه اون معلوم نیست معلوم غیر نیست قائم به ذاته و هستی سرشته هستی داده میشه به دست. این اسمش داریم توحید در ذات یعنی اثبات همچی موجودی و این که این یه جانبان هست این میشه اثبات توحید در ذات. ولی یه بحث دیگر داریم که میگن فی توحید اله العالم. فی توحید اله العالم یعنی این بحث در باره اینه که خالق این دست این دست ها که حالا عالم بالا و عالم پایین درخت ها میدونم ستارگان همه موجودات خالق و آفرینندهش یکی. این بحث چرا منعقد میکنیم؟ برای که ممکنه یک کسی خب در مقام مبدع آفرینش او باز بندگی رو یکی بدونه ولی دیگه این دستایی که توش هستیم تراوش تنها اونی بلکه از مخلوقاتش یه کسی هست که یه قسمت هستی به دست بگیم توجه کسی که وقت چنین کسی توحید در واجب الوجود رو داره اما توحید در خالقیت رو نداره. وقتی فی توحید اله العالم این بحث برای این است که این فکر رو رد کنید این فکر رو باطل کنید که نه این فکر درستی نیست و بنابراین دین یا فلسفه ای که خواست حد در خط توحیدی باشد مثل توحید در چه معنی؟ یکی توحید در مبدعیت یکی توحید در خالقیت یکی هم توحید در عبادت که هم مبدع یکی هم خالق هم یکی و پرستش هم لایر پرستش هم فقط همون یکیه. این که توحید در سه مرحله اگر که دین و مرامی رو داشته باشه مکتبی این میشه مکتب توحیدی فلسفه. بهتر کردن. و الا مثلا ممکن است توحید در ذات دیگه، ولی توحید در عبادت نه، که از رحل قرآن شریف برمیاد که بود پرستا ما توحیدشون توحید ذات داشتن، اما توحید در عبادت نداشتن. اجالتا پس ممکن است یکی توحید در ذات داشته که توحید در عبادت نداشته باشد، که مشرکین مرسه و بود پرستا لذا اینا خودشون به خیال خودشون جز پیروان حضرت ابراهیم میدونن. از یه قسمت به پرستی که در اون روایت شده که میگن اعتبار علاقه به حضرت ابراهیم، مجسمه حضرت ابراهیم رو درست کردن، احترام کنید، کمتر احترام به صورت عبادت در اومد و کمتر دیگه نسل‌های بعدی رمز مطلب و ملتفه نبودن درباره این تمثال عقاید خرافی شده شدن به صورت بتپرستی در اومد. پس اینا مشرک حساب میکنن چون شرک بر عبادت داشتن اینا. پس تنها توحید صد درصد اون است که در مبدئیت و خالقیت و عبادت و هر سه مرحله صورت باشه. حالا ایشون میگه که خودتو خوندم بله جالبا میگه که ولی برای اینکه یک آیین آیین توحیدی باشد علاوه بر توحید ذاتی و توحید در عبادت، توحید در خالقیت لازم است. این سه مرحله توحید و آیین زردشت به حسب مدارک تاریخی از نظر خالقیت کاملا ثنوی بوده است، زیرا از این تعلیمات اینچنین استفاده میکرد که قطب مخالف که انجر مئیو خرد خبیث، حالا من ضبطش رو خوبی میدونم که خرد خبیث قطب مخالفهی که پنج مئیو خرد مقدس است، که پنج مئیو منکه اشیاء نیک است، یعنی همون اشیاء سخیل است و میباید آفریده بشود، اما انجر مئیو یا اهریمن منشأ اشیاء بد است، یعنی منشأ اشیاء است که نمیباید آفریده شوند، و آهورا مزدا یا سپنج مئیو مسئول آفریدن اونها نیست. که اهریمن رو خلق کرد، خود دیگه بعدا رو خلق کرد، مسئولیت زیست به خلاف با اونه، بلکه انجر مئیو مسئول آفریدن آنهاست، مطابق این که هر چند هستی دو ریشه‌ای نیست ولی دو شاخه‌ای است. هستی دو شاخه داره، شاخه خیرات شاخه شروط، یعنی هستی که از آهورا مزدا آغاز می‌گردد به دو شاخه منتهد می کند. شاخه نیک که عبارت است از سپنج مئیو و آثار نیکش، و شاخه بعد که عبارت است از انجر مئیو و همه آفریده ها و آثار بدن. اگر ذاتها را به اصیل ترین و معتبر ترین و توضیحی ترین اثری که از زردوش باقی مونده است ملاد فرازهی، زردوش را در شش و پنج سیرسر و این که نظام موجودات نظام احسن نیست در شش و پنج سیرسر، حالا این هم بگیرم این شد، و این که نظام موجودات نظام احسن نیست و با حکمت بالغ جور نمی آید گرفتار می بینید، این جهت او را از پیامبران آسمانی کاملا جدا می کنند، که این تبلیغات برخلاف تمام پیغمبران آسمانی اونجا بسیار می شود.